بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. یه اشاره بکنم به بعضی از نکاتی که تو این آیاتی که برامون با لطافت و دلنشینی تلاوت کردند و ترجمهش رو هم خوندن برای ما، برخی از نکات رو اشاره بکنم. البته طبیعی است که نه فهم من اجازه میده که همه این نکات رو بهش پی ببرم و نه فرصت و زمان ما اقتضای صحبت طولانی رو داره. به بعضی از نکته ها تو برخی از آیات اشاره میکنم. خب آیه 39 هم اینه: و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. فرمود بترسان این مردم رو از روز حسرت، روزی که چیزهایی رو گرانبها از دستشون رفته و حسرت اونهایی رو که از دست دادن میخورن. اون یوم الحسره که چه زمانی این حسرت رو بهش مبتلا میشن؟ اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. زمانی که فرمان الهی صادر میشه، به اجرا در میاد و مردم در غفلتند و ایمان نیاوردند، فرصت های گرانبهایی رو از دست دادند. روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسره است، یوم الندامه است، روز حسرت، روزی که انسان چشمش باز میشه و میبینه چه فرصت‌های عظیمی خدای متعال در دسترس او قرار داد، چه مواهب بزرگی خدای متعال به او عنایت کرد و او در غفلت به سر برد، حقایق رو ندید. او فقط لایه رویین این عالم رو دید که اسمش دنیاست. فرمود یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. هر مود یه پوسته رویین این عالم رو میبینن که اسمش دنیاست، به اونها نزدیکه، دنوب و نزدیکی، و اون عمق و باطن رو غافلند ازش که اسمش آخرته. آخرت باطن همین عالمه، باطن عالمه. ظاهر این عالم اسمش دنیاست، باطنش آخرته. یوم الحسره وقتیه که این لایه رویین کنار میره و اون چیزی که زیر این بود آشکار میشه. خلق همین لایه رویین رو میبینن که باطله. قرآن مثال زد حق و باطل رو، فرمود که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. فرمود خدای متعال از آسمان بارانی میباره، باران سیلاسایی، و هر دشتی به اندازه ظرفیت خودش این سیلاب ها رو جام میده. محتمل سیل و زبدن را بیا. این سیل روی خودش یک لایه کفی رو میبره، آشغال ها، کف هایی که روی لایه این آب هستن، لایه رویینه اینا. بعد مثال زد، فرمود و همه مایو قدونه، از جمله چیزهایی رو هم که روی آتش اینها ذوب میکنن، اون فلز مذاب هم روش یه سرباره هایی هست، یه کف هایی هست، یه آشغال هایی هست. فلز هایی که حالا یا برای ساختن ابزار یا برای ساختن زینت آلات ذوب میکنن، شبیه اون کف روی سیلاب، کفی هم روی این مواد مذاب هست. بعد فرمود به اما الزبد و فیذهب و جفاء، کف به زودی فرو می نشین، کف از بین میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون چیزی که به سود مردم است اون باقی میمانه. بعد فهمید که ذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق و باطل رو خدا اینجوری مثال میزنه. باطل کف روی این سیلاب است و حق اون چیزی است که مندگاره. باطل عمر کوتاهی داره، للحق دوله و للباطل جوله. منتها خب طبیعتاً وقتی آدم نگاهش به سیل میفته چی میبینه؟ همون کف و آشغالا رو میبینه. و اگر اهل غفلت باشه گمان میکنه تا عمق این سیل همش همین کف و اشغال هست، در حالی که اگر این لایه نازک کنار بره زیرش آب سودمندی است، اون آب پایداره، این کف به زودی فرو مینشینه. فرمود حق و باطل هم اینجوریه، باطن این عالم حق، ظاهر این عالم باطل. خب اینا در حالی فرمان الهی فرا میرسه که در غفلت هم مشغول همین کف روی آب هم. لذات اینایی که مشغول این کف هم هستن بعضا دوچار یأس هم میشن اگر مؤمن باشن، بعضی هاشون مؤمن سست البته، چون فکر میکنه همه جا رو گرفت دیگه، فساد همه جا رو، کفر و بیدینی گرفت دیگه، چی جو اثری نمود از حقایق الهی، در حالی که خبر نداره زیر این لایه‌ای که تو خیابون میری تو چشمت میاد، نمیدونم تو رسانه ها نگاه میکنید به چشمت میاد، زیر این لایه نازک حقایق ماندگار و پایداری وجود داره که اوست که سودمند به حال انسان. اما خب چون این توجه نداره زودم روحیش رو از دست میده، خودشو میبازه، فکر میکنه کار تموم شد دیگه. حالا تو حوزه های سیاسی هم دیدید گاهی اوقات این اتفاقا میفته دیگه، یه تظاهراتی میشه، یه سر و صدایی میشه، یه تجمعی میشه، بعد بعضیا روحیشون از دست میدن، میگن آقا تموم شد اصلا دیگه، انقلاب تموم شد، نمیدونم حضور مذهبی ها تموم شد، در حالی که نه، قرآن میگه این باطله و باطلی کف روی آبه، اگر اندکی صبر کنی پایداری داشته باشی فرو می نشینه، اون چیزی که حقه ماندگاره و پایداره. حالا عیال فرمود پیغمبر اینا رو بترسون از روزی که اینها در حالی که غافلند و ایمان نیاوردن به حق، مشغول باطلند، فرمان الهی فرا می رسه و برق بر می گرده، حقایق آشکار اون روز میبینن که چه گوهرهای گرانبهایی مثل سنگ ریزه ها زیر پاشون گذاشتند و از روش عبور کردند و بهره نبردند. داستان لشکر ذوالقرنین رو چندین بار براتون نقل کردم. بعد فرمود انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. فرمود همه این عالم میراثی است که به ما میرسه، همه اونچه که در ارض و همه کسانی که روی ارزند، همه اینا میراثی هم که به ما برمیگردن. امروز حالا یه کسی میگه من اینا دارایی منه، ملک منه، ملک منه، در حالی که همه اینا سرانجام به خدا برمیگرده، اینها ارث الهی است. نه 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 نرسل ارز به من علیه و الینا یرجه، اون همشون برمیگردن پیش خود. بعد حالا وارد داستان حضرت ابراهیم خلیل میشه، نکته هایلتی فرمود باز خلف کتاب ابراهیم، بگه در کتاب الهی ابراهیم رو یاد کن، به یاد بیار و به یاد دیگران هم بیاور. انه کان صدیقا نبیا، او هم صدیق بود هم پیامبر. این دو تا مقام بزرگه، صدیق یعنی کسی که هم صادق است و هم در صداقتش پایدار است، صدیق یعنی کسی که ظاهر و باطنش یکیست، صدق داره، و صدق میدونید اون چیزیست که توی دستگاه الهی در عالم حقیقت او سود میبخشه. فرمود یوم ینفع الصادقین صدقهم، فرمود روز قیامت روزیست که صدق صادقین بهشون سود میده، ظاهر مقدس معاب سودی نمیده، گفت صدق پیش آمد که اخلاص به پیشانی نیست. صدق مقام بزرگی است، شروع سیر و سلوک سالک الالله با صدق، اوج کمالش هم با صدق. فرمود بلذی جاء بالصدق و صدق به، کسی که صدق رو آورد و تصدیقم کرد صدق رو، اولئک هم المتقون، این متقی واقعیه، این در واقع تو راه تعالی را افتاده، این شروع راهه که آدم صدق رو تصدیق کنه. کار دشواری هم نیست دیگه، اگه یه جایی حرفی کسی زد آدم تای دلش باور کرد، دید راست میگه این آدم، راست میگه این آدم، ولو خلاف من میگه، خلاف نظریه منه، خلاف سلیقه منه. آدم این حریت و آزادگی رو داشته باشه که صدق رو تصدیق کنه، بگه راسته، این حرف درسته. صدقم میدونه دو تا معنا داره دیگه، یه وقت صدق در برابر کذب یعنی راستگویی در برابر دروغگویی، این یه صدق. یه وقت نه، میگن این قضیه صادقه. ها یعنی چی؟ یعنی درسته. فرق است بین راستی و درستی. یه چیز شما داری راست میگی ولی مطلب درستی نیست، شما فکر میکنی اون درسته، شما با صداقت داری میگی اما اون مطلبت صادق نیست، درست نیست. پس دو تا صدق داریم دیگه. یه صدق اظهار مکنوناته، هر وقت اون چی که در درون انسانه همون رو انسان در بیرون ابراز کرد، این آدم صادقانه حرف زده، صادقانه رفتار کرده. اما یه وقت اینه که خب حالا تو که صادقانه داری رفتار میکنی، اون چیزی که در درونت هم هست حقه یا باطله؟ صدیق کسیه که به این دو لحاظ در واقع صدق داره، هم اون چه که بیان میکنه صادق است یعنی درسته، و هم با صداقت بیان میکنه، دنبال فریبکاری نیست، دنبال منفعت طلبی نیست، دنبال مرید جمع کردن نیست، نه با صداقت، با راستی اون چیزی که درسته است رو بیان میکنه. فرمود حضرت ابراهیم اینجوری بود، هم صدیق بود هم نبی بود، خبر آورده بود از عالم بالا. از قال لعبیه یا عبت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. وقتی که به پدر خواندش آذر، چون آذر پدر حضرت ابراهیم نیست، اب تو زبان عربی یکی از معانیش پدر نسبی انسانه، پدر خوانده هم اب گفته میشه، عمو هم اب گفته میشه، مصادیق متعدد کتابای لغت عربی رو نگاه کنید اب رو. بنابراین اینجا که فرمود که یا ابته، ای پدر، ای اب من، این مقصود پدر نسبی نیست، چون میدونید سلسله انبیای الهی همه موحدن، یعنی از حضرت آدم علیه السلام که شروع شد تا پیغمبر خاتم تمام این سلسله موحدن، یعنی پدر و پسر همواره موحد بودن. بنابراین آذر چون بت پرست به موجب این آیات، این نمیتونه پدر نسبی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باشه، گفتن یا پدر خوانده یا عمو و امثال اینها. حالا به این آذر چی گفت؟ گفت چرا چیزی رو که نمیشنوه، نمیبینه، نه سودی برای تو داره، چرا اینو میپرستی؟ خب معنای ظاهرش همون بتای سنگی است که اینا میتراشیدن دیگه. خب این بت سنگی نه چیزی میشنید، نه قدرت بینایی داشت، نه کاری میتونست به سود کسی انجام بده. اما اگر برگردیم، همه چیزایی که انسان میپرسته همه اینا اینجوریه. حالا چه پرستشای ظاهری، مثل اینکه یه انسانی رو میپرسته، این آیا به خودی خود قدرت شنوایی داره؟ قدرت بینایی داره؟ نه. آیا کاری به نفع دیگران از دستش برمیاد؟ نه. خدا کاره این عالمه، خدا سمیعه، خدا بصیره، اینم کاری از دستش برمیاد. فلان شخصیت رو میپرسته، فلان مقام رو میپرسته، فلان ثروت رو میپرسته، هر چیزی رو میپرسته، مصداق همینه، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اینا اگه آدم باور کنه خیلی بزرگه، نجات پیدا میکنه از بسیاری از پرستش هایی که او رو از یک تا پرستی جدا کرده. یک تا پرست خیلی مهمه پیداش بکنه. بزرگترین چیزی که مغایر با یک تا پرستیه چیه؟ خودپرستیه، اینکه انسان خودش رو بپرسته. اون بت بزرگه، گفت مادر بت ها بت نفس شماست، چون که آن بت ما رو، این بت اژدهاست، اینم لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، هیچ کاری ازش بر نمیاد. یعنی تا خدا نخواهد، نه این میتواند بشنوه، نه میتوانه ببینه، نه میتوانه کاری به سود کسی بکنه. شنیدن پی بردن از راه گزارش هاست، دیدن پی بردن مستقیم به یک چیزه. یه وقت خبر از چیزی برای شما میارن میشنوید، یه وقت یه فیلمی از اون نشونتون میدن، یا خود اون صحنه رو حضور پیدا میکنید، بیواسطه میبینید دیگه. پس یا سمعه یا بصر دیگه. فرمود نه میشنوه نه میبینه و هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد بسوده. تو چرا یه همچین موجودی رو میپرستی؟ یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک که فاتبعنی اهدک صراطا سویا. فرمود ای پدر، یه علمی، یک دانایی، یه آگاهی برای من آمده که برای تو نیامده. خب پس بیا از منی که دانا هستم تبعیت کن تا تو رو به راه درست، راه صحیح، راه مستقیم تو رو هدایت کنم. خب اینم یه اصل عقلیه دیگه. جاهل باید از عالم تبعیت بکنه. این که ما بخوایم عالم رو وادارش کنیم از جاهل تبعیت بکنه کار باطله، کار غلطه. خب ما ببینیم چیکار میکنیم. ما آیا هی زور نمیزنیم خدا رو وادار کنیم که اون چیزایی که حواسایی ماست عملی کنه؟ هی حالا به اسم دعا، به اسم هر چیز دیگری دیگه نظم میکنیم، نمیدونم دخیل میبندیم به امامزاده، نمیدونم دیگه، حالا خدا میدونه دیگه چیکارا میکنیم. به زور خدا رو وادار کنیم که خواسته ما رو عملی کنه. یعنی میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم خدای به کل شیء علیم رو تابع جاهلی بکنیم که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جاهل باید تابع عالم بشه، و اگر تابع عالم بشه به راه درست میرسه، هدایت میشه به صراط سوی، به راه در واقع رشد و تعالی و تکامل. یا البته لا تعبد شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصی. فرمود ای پدر، ای آذر، شیطان رو نپرست. که حالا خود این بحث شیطان پرستی تو قرآن یه بحث بسیار مفصل است. حالا دیگه تو دوره زمانه خودمون دیگه این فرقه های شیطان پرست رو که داریم میبینیم دیگه. یعنی سابق به اینجور آیات که میرسیدن بعضا تصور میکردن که این پرستش شیطان یعنی اطاعت از شیطان، یعنی اطاعت بیچون و چرای از شیطان، بیش قید و شرط گوش به شیطان سپردن. فکر میکردن این عبادت شیطان فقط اینه، در حالی که حالا ما تو زمان خودمون فرقه های شیطان پرستی رو میبینیم. کتاب مقدس دارن، معبد دارن، قربانی میکنن و آیین ها و مراسم آیینی دارن شیطان پرست ها، و چه نفوذی هم به مدد شیطان تو عالم دارن. قسمت اعظم رؤسای کشورهای روی کره زمین اینا شیطان پرستن. ظاهرن میگه من مسیحیم، من یهودیم، من مسلمونم، من بوداییم، در حالی که جزء فرقه های شیطان پرستی هستن. و اینا چه نفوذی حالا تو دنیا دارن، چیکار دارن میکنن؟ علم در چنبره این هاست، هنر در چنبره شیطان پرست هاست، انبا و اقسام هنرها رو، تکنولوژی در دست شیطان پرست هاست تو دنیا، و حالا با این ابزارهایی که دارن چجوری میخوان دنیا رو به سمت ولایت مطلق شیطان ببرن. و داریم ما تو اخبار و روایات که قبل از عصر ظهور، که عصر ولایت الله، ظهور ولایت الهی است بعد از قیام حضرت حجت ارواحنا فدا، قبل از اون دوره ولایت شیطانه و عصر ما عصر ولایت شیطانه. حالا ای حال به آذر گفت که شیطان رو بندگی نکن. چرا؟ ان شیطان کان للرحمن عصیا. ببینید یه وقت آدم در برابر یه فرد خشنی سرکشی میکنه، یه وقت در برابر کسی که او رو غرق لطف و محبت خودش کرده آدم سرکشی میکنه، کدوم یکی زشت تره؟ فرمود شیطان نگفت کان لله عصیا، نگفت کان للقهار عصیا، نگفت کان للجبار عصیا، گفت چی؟ کان للرحمن عصیا. یعنی برای خدایی که رحمت مطلق بود، رحمت بیدریق بود، وجود شیطان رحمت الهی بود، خدا با رحمت خودش او را خلق کرده بود، حیاتش، قدرتش، فهمش، هر چی داشت شیطان، اینا عنایات عطایای خدا بود. این اینجوری نمک خورد و نمکدان شکست. این خیلی زشتی عملش بارزتر از کسی است که حالا نسبت به یه غریبه یادم نافرمانی بکنه، نسبت به یه حاکمی فرمان روایی کسی نافرمانی کنه. فهمود شیطانی که در برابر رحمان سرکشی کرد، نافرمانی کرد، آخه یه همچین موجودی شایستگی پرستش داره؟ یا ابت انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن، پناه بر خدا، لطافت های قرآن، فتکون للشیطان ولی. فرموده ای پدر، ای آذر، من می ترسم که عذابی از رحمان به تو برسه. باز نگو عذاب جبار، نگو عذاب قهار، نگو عذاب خیلی عجیبه ها، یعنی اینا خیلی جای تعقل داره. وقتی از عذابم داره صحبت میکنه میگه این عذاب رحمانه. عذاب رحمان یعنی ظاهرش درد است و رنج است و مشقت، اما باطنش رحمت است و لطف است و عنایت. دقت میکنی؟ عذاب رحمان دیگه، مثل تنبیهیه که پدر مهربان فرزند خطاکارش رو میکنه. خب این تنبیه ظاهرا دردش میاد، میزنه پشت دست این بچه، نمیدونم بالاخره رنجی میکشه این بچه در اثر اون تنبیه، اما تو باطن این عمل انتقام جویی پدر نیست که، پدر نمیخواد دقه دلیشو خالی کنه سر این بچه، این تنبیه رو از سر رحمت و خیرخواهی داره میکنه، میخواد این بچه رو نجات بده از اون انحراف، از اون مسیر غلطی که انتخاب کرده و او رو به نابودی میکشونه. پس عذاب رحمانیه، این خیلی عجیبه ها، یعنی یه پارادوکس عجیب غریبه، شاید تا حالا بهش نگاه نکرده باشید از این دید، که عذاب رحمان، بله عذاب رحمان. لذا عذاب خدا هم گفتیم براتون که جهنم هم ظاهرش در واقع رنج است و مشقت، باطنش رحمته. اگر دوزخ نبود بسیاری از اهل بهشت وارد بهشت نمی شدن. چرا؟ چون اینا خودشون آلوده کردن تو دنیا، نه تو دنیا با توبه و با تزکیه نفس خودشون رو پاک کردن، نه تو برزخ خودشون رو از آلودگی ها تونستن نجات بدن که خدا بالاخره مشقات عالم برزخ رو براشون پیش آورد و اینها اونقدر عمیق بود آلودگی هاشون که حتی عذابهای برزخ هم نتونست برطرفشون کنه. باز ببینید تو برزخ هم عذاب، عذاب رحمانیه ها، یعنی فشارای عالم برزخ میاد تا اینا پاکش کنه، چون وارد بهش جز پاک نمی شود، چون این آدمیست که آلوده کرده خودشو، خدا میخواد پاکش کنه، وارد بهشتش کنه، پس از سر رحمت داره عذابش میکنه. حتی تو قیامت جمع عظیمی از کسانی که وارد جهنم میشن، میدونید عذاب خودشون رو که طی کردن میان بیرون میرن بهشت دیگه. پس اون عذاب اگه نبود اینا هیچ وقت نمیتونستن وارد بهشت بشن. پس ببینید اینجا هم عذاب رحمانی، توی یادم نیست کدوم کتاب نقل کردم، شاید تو حدیث دوست باشه یا کتاب دیگری، که امیرالمومنین منصوب به حضرت فرمود که من هر وقت حمام رو میبینم یاد دوزخ میافتم. دقت میکنین؟ یعنی کار کرده دوزخ همین کار کرده حمامه. شما بدنت عرق کرده، چرک شده، کثیف شده، میری تو حموم تمیز میشی میای بیرون دیگه. پس دوزخ هم همینه. حالا ببینم حمام چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی وقتی تو ساختمون خونه شما یه دونه حموم میسازن کار خوبی میکنن، لطف به شما دارن یا میخوان یه در واقع جفایی در حق شما بکنن؟ لطفه. دوزخ هم اینجوریه. لذا فرمود عذاب من الرحم. خیلی لطیفه، خیلی. نمیدونم تو کتابای آسمانی دیگه اصلا بوی از این حرفا شاید استشمام نشه، یعنی به این افقهای لطیف و عمیق ادیان قبل راه پیدا نکردن. خب فرمود که من میترسم که یک عذابی از رحمان با تو تماس بگیره، به تو برسه و در اون شرایط فتکون للشیطان ولی یا در همون شرایط تو دوست شیطان باشی. یعنی خدا این عذاب رو هم از سر لطف و محبت داره به تو وارد میکنه، اما تو اصرار داری بر دوستی شیطان و دشمنی خدای متعال. من میترسم از یه همچین شرایطی که چنین کفرانی بکنی حتی در برابر اون عذاب. خب آذر عکس العملش چی بود؟ گفت اراغبون انت عن آلهتی یا ابراهیم؟ ابراهیم میخوای من رو از خدایانم دور کنی؟ منو بیمیل به خدایانم کنی؟ رغبت من رو به خدایانم از بین ببری؟ میخوای منو جدا کنی از اونها؟ لئن لم تنتهی لارجمنک. اگه دست بر نداری از این کارا تو رو سنگسارت میکنم. درست؟ حالا ببینید ابراهیم چی میگه؟ لارجمنک بهجرنی ملیا. برو از من دور شو. نمیخوام ببینم دیگه ابراهیم. حالا ابراهیم عکس العملش چیه؟ خب ببین تهدیدش کرد که من سنگسارت میکنم، بعدم تبعیدش کرد گفت برو دیگه نمیخوام ببینم. درست شد؟ ابراهیم قال سلام علیک. ببین جواب تندی های او، تهدید های او چیه؟ قال سلام علیک. گفت نه من با تو دعوا ندارم، من در سلمم، در صفای با تو هستم. یعنی جواب خشونت او رو با سلم. یعنی اینم نشون میده که این فرستاده اون خدای رحمان دیگه داره رحمانی عمل میکنه. قال سلام علیک، سلام بر تو با. سأستغفر لک ربی. نگو بلند بلند شده حالا که اینجوری شد منم میرم نفرینت میکنم خدا تو رو نابودت کنه از زمین برت داره اصلا. نه گو من میرم پیش پروردگارم برای تو استغفار میکنم. اوج رحمت رو ببینید، اوج لطافت رو ببینید. سأستغفر لک ربی، من میرم برای تو پیش رب خودم. حالا اینم خیلی لطیفه، این خود این واژه رب خیلی لطیفه. نگو میرم پیش الله استغفار میکنم، نگو میرم پیش این اسم رب رو اینجا آورد که لطیفترین اسم در رابطه بین عبد و مولا و بیشترین اسمی که از خدا تو قرآن آمده چیه؟ رب. هر صفحه قرآن رو که نگاه کنی پر رب، ربک، ربهم، ربی، امثال ربنا. این در واقع صمیمی ترین واژه ارتباط بین عبد و مولاست، بین خالق و مخلوق. گفت میرم پیش او برای تو استغفار. اون رب خودمه دیگه، رب خودمه. در محبت و صمیمیت میرسونه، میگه میرم پیش او که اینقدر باهاش صمیمیم برای تو طلب مغفرت میکنم. انه کان بی حفیا، و اون رب من نسبت به من خیلی مهربان، خیلی لطف داره در حق من. خب حالا از اینجا گفت بعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. ببینید بعد از اینکه رسالت خودش رو یک ساله که الله نسبت به اطرافیان ایفا کرد، باید مراقب بشه که نکنه منم قاطی اونا بشم. المجالست و مؤثره، منم با اینا بشینم کم کم حساسیتم از بین میره، کم کم برام عادی میشه این انحرافات و این کجربی ها، منم عادت میکنم به اینا دیگه. این حالتی که الان غیرتی میشم و برانگیخته میشم این از بین میره کم کم. دیدید دیگه، حالا تو زندگی خودمونم میبینید دیگه، صحنه هایی بود که اگر یه دونش رو مثلا 20 سال پیش ما تو کوچه و خیابون میدیدیم اصلا رگای غیرت برم میکرد و اصلا کسی میگه میتونست خودش کنترل کنه. اما حالا چی؟ هزارانشو میبینید بی تفاوت رد میشه، چیزا عادیه. بعد اول این خبر نمیدونم اختلاس که اومد چه رگای غیرت متورم شد و الان هر روز چهار تا خبر جدیدم میاد، هیچ حساسیتی، یعنی امر عادی شد دیگه. قبهش دیگه. لذا سالک بعد از اینکه وظیفه خودش رو نسبت به دیگران ایفا کرد، حق نداره بی تفاوت باشه. از سر مهربانی، رحمت، با لطافت دعوت حق رو انجام داد، میگه بعتزلکم و ما تدعون من دون الله. اما من فاصله میگیرم از شما، فاصله میگیرم از اهل معصیت، از اهل غفلت. سالک فاصله میگیره، همنشینی با اونها مخربه. نشستن در کنار اهل معصیت، اهل دنیا طلبی، اصلا اثر وضعی داره. همین که شما میشینی کنار یک کسی که دنبال پول در آوردن، دنبال دنیا طلبیه، چهار تا جمله که اون میگه کم کم شما آلوده میشی دیگه. میگه راست میگه، مثلا ما چرا به فکر خودمون نیستیم؟ همه اثر میذاره. اینا فرمود بعتزل لکم و ما تبعون. لذا این عزلت گزینی در یک مرتبه از سلوک، حتی عزلت گزینی ظاهری لازمه ابائل امر، که هنوز سالک اون قدرت رو پیدا نکرده که تحت تأثیر دیگران قرار نگیره، بلکه وقتی تو جمع قرار میگیره دیگران متأثر از اون باشن. هنوز اون قدرت به وجود نیامده، در سالک باید عزلت ظاهری هم اختیار کنه، فاصله بگیره از اهل معصیت، از اهل دنیا طلبی، از اهل آلودگی، از اهل فساد، از اهل انحراف. بعدها این عزلت ظاهری تبدیل میشه به عزلت باطنی، یعنی دیگه حالا وسط هر جمعی هم باشه خلوت این آسیب نمیبینه، او تو خلوت خودشه، ولو در بین جمع هم هست. بعدها اینجوری میشه دیگه، یعنی خلوتش خلوت همیشگی و پایداری میشه که تو باطنش همیشه خودشه و خداست، کسی دیگه اونجا راه نداره. اما اول هم ظاهرم لازمه یه مقدار فاصله بید. لذا ابراهیم گفت که من از شما و از اون چیزایی که جز خدا میپرستید فاصله میگیرم. خب این کار که کرد اثرش چی شد؟ فرمود وهبنا له اسحاق و یعقوب. یعنی اگه میخوای اسحاق باطنی تو، یعقوب باطنی تو متولد بشه، این تولد باطنی اتفاق بیفته، اون چیزی که در سر توست، اون گوهرهایی که مخفیه در باطن تو، اینا ظاهر بشه، متولد بشه، راهش چیه؟ اون عزلت گزینیه، از اهل گناه فاصله بگیر. بعد از لکم و ما تعبدونم اندون الله. و حالا اینا هم که دادیم به ابراهیم و کلن جعلنا نبی یا همشون هم پیغمبر قرار دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. همون به اونها، به ابراهیم، به اسحاق، به یعقوب، به اینها از رحمت خودمون عطا کردیم و برای اونها لسان صدقی قرار دادیم که اون لسان صدق کیه؟ علی یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
الله
اللهم صل علی محمد. خود از ابراهیم هم دعا کرد دیگه، فهمید که خدایا برای من لسان صدقی فی الاخرین قرار بده. اون لسان صدق فی الاخرین امیر المؤمنین. از اون جایی هم که فرمود ان من شیعته ایل ابراهیم، ظاهر آیه یعنی ابراهیم پیرو به حضرت نوح بود، اما باطن آیه یعنی ابراهیم شیعه امیر المؤمنین علیه السلام، شیعه برجسته امیر المؤمنین. امیرالمؤمنین لسان صدقی است برای ابراهیم خلیل، همون ابراهیمی که صدیق نبی بود، لسان صدق این صدیق نبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و جعلنا لهم لسان صدق علی. یکی از جاهایی که اسم امیرالمؤمنین دیگه به صراحت تو قرآن اومده اینجا. خب بعد دیگه آیه بعدی وارد داستان هسته موسای نبی میشه. و از کرفل کتاب موسا انهو کانه مخلصن و کانه رسولن نبی. آفرمون در کتاب آسمانی از موسا هم یاد کن، یعنی در آیات قرآن راجع به موسا هم مطلب آمده، اون رو هم یاد کن و یادآور شو دیگران رو. انهو کانه مخلصن، موسا مخلص بود، نه مخلص. مخلص یعنی کسی که در عملش خالصانه کار انجام میده، عملش خالصه. مخلص یعنی کسی که وجودش خالصه، یعنی اگر کار انسان فقط برای خدا بود این میشه بنده مخلص خدا. خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم آثار بزرگی داره، که فرمود من اخلص لله هر و این سبا کسی چهل شبان روز بتونه اخلاص ببرزه، یعنی جز برای خدا هیچ کاری نکنه، نه سخن بگه نه سکوت بکنه، نه راه بره نه بیسته نه بخوابه نه بخوره، هیچ کاری نکنه مگر برای خدا، فهمون که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میشه. این آثار اخلاصه ها، یعنی مخلص این بنده. اما مخلص یعنی کی؟ مخلص یعنی کسی که نه کارش فقط برای خدا خالصانه است، وجودش خالصانه برای خدا است، یعنی از غیر خدا خالیه. همونطور که مخلص در کارش غیر خدا حضور نداره، مخلص در وجودش غیر خدا حضور نداره، یه خالی شده از خودش و یک پارچه خدایی شده، مخلصه. ازا خیلی مقام بزرگی است مقام مخلصین. حالا آیات فراوانی داریم راجب بعضی از انبیا، راجب همه انبیا نیامده تو قرآن، راجب بعضی از انبیا فرموده که اینا مخلص بودن، مقام فوق‌العاده. و کان رسول النبی، و حضرت موسی علیه السلام هم رسول بود، رسالتی بر عهده داشت و هم نبی بود، یعنی هم یک مأموریتی داشت که باید این مأموریت رو عملی میکرد و هم پیامی آورده بود که این پیام رو باید منتقل میکرد. خب دیگه حالا در همین حد چند تا نکته رو عرض کردم راجع به این آیات. انشاءالله خدای متعال ما رو با معارف قرآن آشناتر کنه. اگر صمیمی بشیم با خدای متعال، حرفای خدا رو یه جور دیگه میفهم. یه وقت آدم برخورد علمی داره، خب قرآن رو میذاره جلوش، تحقیقات علمی میکنه، این لغت ریشش چیه، در فلان کتاب لغت اینجوری اومده، مفسرین دیگه این آیه رو چجوری تفسیر کرده، این کار تحقیقیه، کار علمیه، خیلی هم کار بزرگیه، کار ارزشمندیه. اما یه راه دیگه یه ارتباط با قرآن، اون صمیمیت با خداست، با صاحب کلام آدم رفیق بشه. وقتی یگانگی میاد، وقتی محبت میاد، اون آدم بی سواد اهل یگانگی از حرفهای خدا چیزایی میفهمه که اون عالمی که چندین جلد کتاب تفسیر قرآن تألیف کرده و چندین دوره تفسیر قرآن تدریس کرده این نکته رو نفهمید. خیلی عجیبه، این بی سواده. با بی سوادیش چون یگانه است، چیه میگن که فه رو بگی تا فرهزاد مثلا میخونه طرف، اینجوریه، چون با هم رفیقن، چون یگانه است با صاحب این کلام. اینه که آیات قرآن از سیاهیاش که هیچی، سفیدیاش هم مطلب میگیره، یعنی اونجایی هم که خدا سکوت کرده از همون سکوت هم یه چیزایی میفهمه، چون اهل یگانگی، اهل صمیمیته. عاشق و معشوق اینجوری هم دیگه، نمیم یه چشمک میزنه اون خدا میدونه چی میفهمه، اینجوری. اگه این یگانگی صمیمیت بین انسان و خدا برقرار بشه، چیزهای آدم تو قرآن متوجه میشه که اهل علم متوجه نشدن. خدا رحمت کنه عاشق دولاری بیرو رضوان الله تعالی علیه، میفهمید گاهی اوقات مثلا بعضی از این علما که سالها تو حوزه تدریس کردن، عالمن، خودشون در چه بسا تفسیر نوشتن امثال اینا، تو جلسات ما میان حاج آقا میفهمن، بعد من یه نکته مثلا بیاد گریه میکنه پیش من، این عالم مثلا 60 70 ساله، که حاج آقا من یه عمر این آیه رو تفسیر کردم، تدریس کردم، این چیزی که شما امروز گفتی من تا حالا نفهم ندیده بودم، مثل که اصلا تا حالا این صفحه قرآن رو من نخونده بودم اصلا. این مال اون یگانگیه، یگانگی که میاد بدون معلم. گمنگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد بوده. انشاءالله خدای متعال ما رو به این وادی، هم نمیگم وادی علم رو نریم، بریم، خیلی هم خوبه، ضروریه، وظیفمونه که بریم، اما بسنده نکنیم اقلا. این راه هم بدونیم هست، این راه هم بدونیم هست. گاهی اوقات رفقا میگن که آقا مثلا فلان آیه قرآن رو نمیفهمید، میگم بابا گوینده این کلام غایبه یا حاضره وقتی که این قرآن داری میخونی؟ بله حاضره دیگه، خدا هست، این کلام اللهه، الله هم همه جا الان حاضره. خب الله با این کلامش داره با تو حرف میزنه، خب وقتی خوندی نفهمیدی، خب همین اللهی که حاضره بگو ببخشید این چیزی که گفتی من نفهمیدم، مقصودتون چی بود؟ به همین سادگی یهو میبینی به قلبت وارد شد، پرده رفت کنار، فهمیدی. یعنی اینجوری میشه شاگرد کلاس تفسیر قرآن خود خدا شد. نشست به خود خدا گفت خدای خودت کلامتو تفسیر کن برام. انشالله خدای متعال این راه رو باز گذاشته برای همه، برای همه باز گذاشته. انشالله استفاده کنیم، بهره ببریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.